با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 212مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در این شماره نگاهی میندازیم به ترکیب هیئت رئیسه پارلمان عراق و روندهایی که به انتخاب این افراد منتهی شد، همچنین اثری که این انتخاب بر مختصات قدرت و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بعدی این کشور داره رو با هم بررسی خواهیم کرد. به طور کلی این موضوع رو در 2 اپیزود بررسی میکنیم. در این شماره سرکار خانم محدثه رضایی به سوالهای در عمق پاسخ خواهند داد. عنوان این شماره عبارت از ترکیب هیئت رئیسه جدید پارلمان عراق، پیامدها و دلالتهای سیاسی که شماره اولش هست. در این مورد در این اپیزود 2 سوال مطرح میکنیم. 1. فرایند حقوقی انتخاب هیئت رئیسه پارلمان عراق به طور کلی چه شکلیه و چه نقشی در تنظیم توازن قدرت سیاسی داره؟ 2. رئیس جدید پارلمان عراق کیه و انتخاب او چه پیامدهای سیاسی برای اردوگاه اهل سنت داره؟
سلام به همه شما همراهان عزیز. توی این قسمت میخواییم ببینیم اصلاً داستان انتخاب هیئت رئیسه پارلمان عراق چیه؟ چرا اینقدر مهمه و چه بازی‌های سیاسی پشت پردهش در جریانه؟ خب دوستان عزیز، داستان از این قراره که وقتی توی عراق انتخابات پارلمانی برگزار میشه، این فقط نماینده ها نیستن که عوض میشن، بلکه کل ساختار قدرت زیر و رو میشه. یعنی چی؟ یعنی بجز قوه قضاییه که ثابته، بقیه مهره ها باید از نو چیده بشن. حالا این دومینوی تغییر از کجا شروع میشه؟ دقیقاً از همین انتخاب هیئت رئیسه پارلمان. این اولین مهره‌ایه که باید بیفته تا بقیه دومینو هم حرکت کنه. بذارید مراحلش رو خیلی ساده براتون بگم. اول هیئت رئیسه پارلمان انتخاب میشه، بعدش نوبت انتخاب رئیس جمهوره. وقتی رئیس جمهور انتخاب شد، توی پارلمان فراکسیون‌ها شکل می‌گیرن و رئیس مجلس یه نامه میزنه به رئیس جمهور و میگه آقای رئیس جمهور، اینم بزرگترین فراکسیون ما. بعد رئیس جمهور هم به اون فراکسیون میگه نخست وزیرتون رو معرفی کنید. نخست وزیرم کابینه‌اش رو میبره مجلس تا رأی اعتماد بگیره. و بعد وزرا میان و تیم‌های اجرایی رو می‌چینن و خود نخست وزیر هم مسئولین امنیتی و نظامی رو مرصود میکنه. دیدید چی شد؟ همه چی از انتخاب هیئت رئیسه شروع شد. برای همین این مرحله خیلی حساسه. اینجا اولین جایی که وزن کشی سیاسی گروه ها به صورت علنی مشخص میشه. یعنی دیگه بحث لابی های یواشکی نیست. اینجا پای رأی گیری معلوم میشه که واقعا کی چقدر زور داره. نکته دوم یه سنت سیاسی نانوشته است که خیلی توی عراق مهمه. طبق این سنت ریاست پارلمان همیشه سهم بیت سنی یا همون سنی هاست و این میشه بالاترین مقام سنی ها توی حکومت. نایب رئیس اول هم سهم شیعه ها هست و نایب رئیس دوم هم سهم کرد ها. حالا فکر نکنید نایب رئیس اول یه مقام تشریفاتیه، ابدا. تجربه های اخیر نشون داده که نایب رئیس اول میتونه حتی از خود رئیس هم قدرتمندتر باشه. مثلا توی دوره قبل حاکم الزاملی از جریان صد نایب رئیس اول بود، ولی عملا مثل یه رئیس رفتار میکرد و جذبه خاصی داشت. یا بعدش که آقای محسن المندلاوی اومد، وقتی که برای حدود 1 سال پارلمان رئیس نداشت، عملا همه کاره شد. پس این جایگاه برای شیعه ها خیلی استراتژیکه. در مورد رئیس دوم هم، نایب رئیس دوم هم که سهم کرد هاست، معمولا یه تقسیم کار بین 2 حزب اصلی کردستان، یعنی پارتی و اتحادیه میهنی وجود داره. اگر ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی برسه، نایب رئیس دوم پارلمان و یه وزارتخانه کلیدی میرسه به حزب دموکرات یا همون پارتی. نکته سوم و شاید جالبترین بخش ماجرا نقش آقای فائق زیدان رئیس دستگاه قضاست. یادتونه گفتم قوه قضایی ثابته؟ خب ایشون از همین ثبات استفاده کرد و یه قدرت نمایی حسابی راه انداخت. ایشون اصرار کرد و فشار آورد که حتما باید تکلیف هیئت رئیسه توی همون جلسه اول یعنی 29 دسامبر مشخص بشه. و جالب بدونید که موفقم شد، با اینکه گروه‌های سیاسی کلی اختلاف داشتن ولی مجبور شدن زیر بار فشار ایشون برن و توافق کنن. این نشون داد که الان توی بغداد حرف اول و آخر رو کی میزنه. این قدرت نمایی آقای فائق زیدان دو تا پیام مهم داشت. اول اینکه احتمالاً بقیه مراحل تشکیل دولت، رئیس جمهور و نخست وزیر هم طبق برنامه و بدون تأخیرهای عجیب غریب در گذشته پیش میره. یعنی ما احتمالاً کمتر از 40 روز دیگه نخست وزیر جدید رو خواهیم داشت. دوم اینکه نشون داد در دوره آینده هم حتی بعد از اومدن نخست وزیر احتمالاً آقای فائق زیدان قدرتمندترین چهره سیاسی بغداد باقی میمونه. خب حالا بریم سراغ بخش دوم و اون سوال مهمی که شاید اصلی ترین بحث امروز ماست. ماجرای بحران در بیت سنی. ببینید دوستان، همونطور که گفتم ریاست مجلس برای سنی ها خیلی حیثیتیه چون بالاترین مقامشونن. اما این دفعه یه اتفاقی افتاد که حسابی معادلات رو به هم ریخت. ماجرا از این قرار بود که با فشار ترکیه و شخص آقای حاکم فیدان سنی های عراق اومدن و یه چیزی شبیه به چارچوب هماهنگی شیعیان یا همون اتحاد تنسیقی برای خودشون درست کردن به اسم مجلس سیاسی الوطنی یا همون اتحاد سنی. هدف چی بود؟ اینکه سنی ها یک صدا بشن. این تشکیلات 5 تا ضلع اصلی داره: حزب تقدم محمد حلبوسی که بیشترین کرسی رو الان داره توی پارلمان، ائتلاف عزم حسنا سامری با حدود 15 تا کرسی، ائتلاف سیاده به رهبری آقای خمیس خنجر با 9 کرسی، ائتلاف حزم به رهبری آقای ثابت العباسی با 5 کرسی. خب توی این جمع توافق کردن که ریاست مجلس برسه به حزب تقدم، اما خود محمد حلبوسی که نمیتونست رئیس بشه پس هیبت حلبوسی رو معرفی کرد. هیبت کسی که توی الانبار رکورد رأی رو زده و خیلی هم محبوب بود. همه موافق بودن جز یک نفر، مصلا سامرایی رهبر ائتلاف عزم. ایشون زد زیر میز و اجماع رو به هم ریخت. کار به جایی رسید که بقیه اعضا بیانیه دادن و عملا گفتن آقای سامرایی دیگه توی تیم ما نیست. حالا چرا مصنع سامرایی این کارو کرد؟ دلیلش برمیگرده به امید واهی که به شیعیان اتحاد شیعی داشت. سامرایی فکر میکرد چون قبلا توی اون بحران معروف سلس معطل با جدا شدن از ائتلاف سنی ها به کمک شیعیان اومده بود و نذاشته بود دولت بدون شیعیان تشکیل بشه، الان شیعیان میان و جبران میکنن و ریاست مجلس رو میدن به اون. اون زمان سامرایی با 14 نماینده اومد سمت شیعیان و معادلات رو عوض کرد، ولی این دفعه وقتی دید اتحاد شیعی بین اجماع سنی ها و رفیق قدیمیشون سامرایی گزینه اول رو انتخاب کردن، حسابی میشه گفت شوکه شد. در واقع شیعیان ترجیح دادن به ساختار رسمی و اجماع سنی ها احترام بذارن تا اینکه وارد بازی اختلاف افکنی با بیت سنی بشن. این یعنی محمد حلبوسی تونست اراده اش رو حتی به شیعیان هم تحمیل کنه، حتی اگه خودش گزینه ریاست پارلمان نباشه، چون بالاخره فشار بود و پیام هایی دریافت کرده بود که از جانب حالا شیعیان و حالا کردها بعضن گفته میشه که ما محمد حلبوسی انتخاب ما نیست و ایشون هیبت حلبوسی رو جایگزین خودش قرار داد. و اما نکته آخر و جنجالی ماجرا رو دیدیم که مصنع سامرایی تا دقیقه 90 مقاومت کرد و حتی گفت خودم کاندید میشم، ولی یهو کشید کرد. چی شد؟ روایت رسمی میگه به خاطر وحدت کلمه، یعنی به خاطر وحدت بیت سنی انصراف داد. اما پشت پرده چیزی دیگه ای میگه. آقای جمال الکربولی که یه زمانی پدر خوانده سیاسی حلبوسی بود ولی الان دشمن خونی همدیگه هستن، یه ادعای عجیبی رو در حساب توییتری خودش مطرح کرده. ایشون میگه یه معامله سنگین مالی انجام شده. طبق ادعای کربولی، حلبوسی به سامرایی پیشنهاد داده که مبلغ 100 میلیارد دینار یعنی حدود 75-70 میلیون دلار بهش میده. تضمین میده که توی کابینه آینده هم سهم سامرایی و وزارتخونه‌هاش محفوظ باشه و مثل دفعه قبل که هیچ وزارتی بهش تعلق نگرفت، این دفعه حتما وارد وزارتخونه ها هم بشه. خب میگن سامرایی همین پیشنهاد مالی رو قبول کرده و حالا به این واسطه کشیده کنار. و البته این فقط یک ادعاست و هنوز تایید رسمی نشده، ولی خب توی دنیای سیاست عراق هیچ چیزی بعید نیست. توی قسمت بعدی پادکست میخواییم بریم سراغ ادامه ماجرا و ببینیم بالاخره تکلیف دولت چی میشه و این بازی قدرت به کجا ختم میشه. پس حتما منتظر قسمت دوم باشید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 212مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه 15 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ترکیب هیئت رئیسه جدید پارلمان عراق، پیامدها و دلالت‌های سیاسی اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 16 دی منتشر میشه، خدا نگهدارتون.